عرض سلام و ارادت خدمت عزیزان شنونده و بیننده، اخیراً شاهد تبادل نظری به صورت زنده بین جناب آقای مرتضی گودرزی با یکی از نوازندگان دوتار که به نوعی خود رو سازنده دوتار، مخصوصاً دوتار قوچان معرفی می نمود بودم، به عنوان یکی از فرزندان خراسان بزرگ که حداقل بیش از 3 دهه به طور مستمر مباحث فرهنگی ملت‌ها، مخصوصاً ملت عزیز ایران رو از بعد حقوق تأسیسی و معاهداتی قضیه پیگیری و برخی از مواردی رو که در این رابطه در کادر نگرشی نو به توسعه پایدار در راستای اطلاع و توسعه پایدار فرهنگی ملت ها بوده، در بخش فرهنگی سایت اختصاص داده شده به حقوق اساسی ملت ها و حق حاکمیت آنها برای تعیین سرنوشت خود منتشر کردم که یکی از این موارد و هنرمندان در این ارتباط که منادی فرهنگ مخصوصا منطقه بوده، جناب آقای گودرزی، در این سایت بخشی رو به ایشون اختصاص داده و سالهاست که مطالبی رو و آثار هنری رو که ایشون در چه در داخل کشور چه در خارج از کشور اجرا کردن رو برای من فرستادند، منتشر کردم که در اختیار عزیزان هست. و این یک نکته رو لازمه من مطرح کنم که من در این بخش‌های مختلف، یعنی بخش‌های ششگانه سایت نگرش نو به توسعه پایدار، من مطالب رو در مورد عزیزانی که به عنوان مثال همین بخش فرهنگی در ارتباط با مباحث هنر موسیقی، من موارد رو از خود عزیزان میگیرم، یعنی با واسطه و از جاهای مختلف بخوام مطالب رو جمع‌آوری بکنم و در سایت مطرح بکنم، نه، دقیقاً در تماس با خود عزیزان بوده مطالبی که منتشر شده، با اجازه خودشون بوده و خیلی از موارد هم توسط خود اون عزیزان برای من فرستادن که در سایت هست و در اختیار کلیه عزیزان قرار گرفته که میتونن ملاحظه کنن. در راستای دفاع از حقوق توسعه پایدار فرهنگی هنر موسیقی خراسان بزرگ که اخیراً از ناحیه برخی از ناصادقان با حقوق فرهنگی ملت‌ها مورد هجمه و استفاده ابزاری برای اهداف خاص قرار گرفته و نیز برخی مواردی که در این برنامه زنده مناظره ایوار مطرح شده، البته مناظره ایوار بیشتر از جنبه میهمان این قضیه بر میزبان بود، چون آقای گودرزی اینجوری که من برداشت کردم در این برنامه زنده به عنوان میزبان مطرح بودن و میهمان ایشون دعوت شده بود به اونجا، با توجه به اون مواردی رو که قبلاً مطرح شده بود و ایشون خواستار برگزاری مناظره شده بود، خب عملا می دیدیم که میهمان گرامی عملا یه مقداری مباحثی رو که جناب آقای گودرزی مطرح می کردن و قصد شفاف سازی همراه با احترام برای میهمان خود داشتن، متاسفانه بارها ما از دهان ایشون شنیدیم که این مواردی که شما مطرح میکنید حاشیه است. خب خود جناب گودرزی هم در بخش اشاره کردن که هرچی من میگم شما میگید حاشیه است. خب این یه مقداری میشه اینجوری در نظر گرفت که خب میهمان محترم دنبال اهداف دیگه ایه. مسئله هنر و این هنر موسیقی و مخصوصا مباحث مربوط به دوتار قوچان و دوتار اون دوتارهای اون منطقه و مخصوصا این دوتاری که از ناحیه جناب آقای مرتضی گودرزی هنرمند محترم معرفی شده و مدیریت تولید اون رو به عهده دارند و عزیزان دیگه هم خب ایشون رو کمک کردن که این مدل ساز بیاد و سهولت ایجاد بکنه برای هنرمندانی که مایلن واقعا این هنر رو پیگیری بکنن، هنر نیاکان خودشون رو پیگیری بکنن برای همبستگی و تشریک مساعی بیشتر در اون منطقه که خب میگیم منطقه مخصوصا خراسان و شمال خراسان، جنوب خراسان، چون من این سه خراسان رو که جدا کردن در تقسیمات کشوری من از همون ابتدا با توجه به وابستگی های فرهنگی اساسی و نقش تاریخی مهمی که اقوام مختلف در این منطقه داشتن در قبال هجوم اون مواردی که میگیم مثلا از ناحیه شرق از زمان مغول ها و حتی قبل از اون انجام میشده، خب اینها میگیم رشادت خودشونو احترام خودشونو برای همبستگی کشوری و اینها مطرح کردن. ما میبینیم متاسفانه خب این نوع تقسیمات میتونه یه مقداری ضربه بزنه به این مباحث فرهنگی از نظر زیربنایی که خب متاسفانه مورد توجه عزیزان قرار نگرفته و سالهاست که خب این تقسیم انجام شده. حالا امیدواریم که این کسانی که به عنوان مقامات مسئول مطرح میشن در هر سه استان خب واقعا در مسیر همون همبستگی مخصوصا فرهنگی در محیط اجتماعی این منطقه در ارتباط با این سه قوم ترک و کرد و فارس که بخش اول دوم سوم نیست، در مجموع در این مسیر حرکت بکنند و میکنند به احتمال خیلی زیاد که عملا بشه واقعا این میگیم نیازی که واقعا ملت مخصوصا اون منطقه به این نوع مباحث فرهنگی مخصوصا هنر موسیقی که آرامش دهنده است، بیان کننده خیلی از حقیقت ها و واقعیت هاست که اینها رو عملا ملت عزیز شاهد باشد. خب ببینید مواردی که مخصوصا از ناحیه میهمان گرامی آقای مرتضی گودرزی مطرح شد، ببینید من یه مقداری واقعا احساس مسئولیت حقوق اساسی در ارتباط با حقوق عامه مخصوصا عاشقان مباحث فرهنگی هنر موسیقی مناطق و علل خصوص منطقه خراسان بزرگ که شمال خراسان بخشی از آن بوده و می باشد بران شده مواردی رو در خصوص برخی مواردی که در این مناظره از ناحیه میهمان آقای مرتضی گودرزی مطرح شده و از نظر حقوقی فرهنگی قابل نقد و بررسی بوده و می باشد بدون ورود به مباحث شکلی قضاوت پندارانه یا نظرات فردی و فرد محوری صرفا به شفاف سازی موضوع برای عزیزان بپردازم. باورم بر این بوده هست که بر من و ماهاست که مد نظر داشته باشیم که اشخاصی نظیر مرتضی، فقط مرتضای خودش به عنوان یک فرد در جامعه مطرح نبوده و نیست. مرتضی مرتضاهای فرهنگی هنری و هنرشان راوی حقیقت‌ها و واقعیت‌ها که ضروری است به عنوان یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی نه فقط یک فرد در جامعه مورد احترام و از حقوق اساسی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی لازم برخوردار باشد. خب من به 3-4 مورد از مواردی رو که در این مناظره دیدم که لازم از نظر حقوقی شفاف سازی بکنم، از نظر حقوق فرهنگی. ببینید، گویا قبلا در فضای مجازی عناوین امثال کلمه شارلاتان که تلفظ فرانسویش شغلتان گفته میشه و اشاره فرمودن که از کلمه منظورشون کلمه حق باز بوده و بعد استناد کردن به اینکه این کلمه شارلاتان یا شارلاتان یک کلمه فرانسوی است و ریشه ایتالیایی داره و به خاطر اون این کلمه رو استفاده کردند. خب همینجا من با توجه به اینکه خب حدود 30 سال هست در فرانسه هستم، فعالیت‌های علمی آموزشی و کاربردی در زمین‌های مختلف من جمله مباحث فرهنگی که خب برخی از دوستان در جریان هستند داشته و دارم، این برداشت ایشون نمیخوام قضاوت کنم، ولی میخوام بگم که این کلمه شارلاتان در زبان فرانسه معادل درست فارسی این کلمه حق باز نیست، حق و حق بازی نیست، اخازی هست. اخز یعنی کلمه‌ای که معادل فارس، به عنوان معادل فارسی میتونیم برای این کلمه که در فرهنگ فرانسه مطرح بوده در سالهای سال الانم مطرح هست میگیم که و گفته میشه به کسانی که میگیم اخازن، اخازی میکنند، نه اینکه حق بازی میکنند. ببینید، من مثالم میزنم. ببینید، شما یک شعبده باز رو اگر دقت بکنید، خب اون کاری رو که داره میکنه خب واقعیت که نیست، داره یک سری میگیم کارهایی رو انجام میده که به اصطلاحاً به فارسی میگن چیه، داره حقه میزنه. حالا حقه بازه، این میگن حقه داره میزنه. ببینید، اینجا میگیم اون کلمه حقه یک معنای اهانت به کسی دیگه یا افترایی یا به کسی دیگه نداره، عنوان عرف مطرح شده. ولی این قضیه شغلتان معنی خاص خودشو داره. در قدیم ابتداعا از نظر فرهنگی به کسانی در فرانسه شغلتان میگفتند که اینها فروشندگان مواد مخدر بودند. استفاده این کلمه برای هنرمندی نظیر آقای مرتضی گودرزی نهایت میگم بی ناصداقتی با هنر هست، با مسئله فرهنگ اون کشور هست. صداقت لازم رو گوینده نداره و آشنایی نداره این گوینده با مفاهیم فرانسه نسبت به اینجور کلمات و مطرح میکنن که ریشه ایتالیایی داره. نه، زبان فرانسه و انگلیسی اینا هر دوشون ریشه لاتین دارن، لاتین دارن و ربطی به مسئله روم و ایتالیا و پوز روشنفکری اونجوری دادن نداره. نه، خیلی روشنه عزیزان، اگر به این لغتنامه های فرانسوی آشنایی دارن و من حاضرم مواردی رو مطرح بکنم در این ارتباط. خب ما لغتنامه های خیلی معروفی داریم در فرانسه به عنوان کشوری که مطرح به عنوان مهد حقوق نوشته یا مادر حقوق نوشته. خب اینا وجود داره، اینا گفته تنها من نیست. ببینید، میگیم که در اونجا قشنگ مطرح شده که در قدیم به کسانی که مواد مخدر میفروختن، که بعد این ادامه پیدا میکنه به دوره معاصر که میاد میرسه، خب این تبدیل به یک قدرت کاذبی که میاد مطرح میشه، بحث اخاذی و حساب زورگیری و این سری مسائل رو مطرح میکنن و مطرح میشه که به خاطر همونی که ما میگیم از نظر ترجمه لغوی نمیکنیم، مفهومی میایم موضوع رو مطرح میکنیم، میگیم شغلتان به معادل یعنی کلمه معادل فارسی که درسته که میتونیم برای این کار در نظر بگیریم مسئله اخاذی و کسی که داره اخاذی میکنه. در این موضوعی که به عنوان مناظره مطرح شده یا این دو تاری که به عنوان دو تار معاصر توسط آقای مرتضی گودرزی چند سال معرفی شده و تولید این رو مدیریت کردند، این کجاش اخاذی این کار که ما که یک سری اشخاصی یا افرادی بیان بگن ایشون شغلتانه. ببینید این از نظر مباحث حقوقی، حقوقی اساسی اشخاص، این نوع بیان اشکال کاملا حقوقی و قانونی داره و این از اون مواردی هست که میگیم که از حقوق مسلم اون شخصی هست که میگیم مورد این قضیه قرار گرفته و این کلمه برای اون استفاده شده، این حق قانونیش هست که دقیقا میتونه اون کسی رو که همچون ادعایی رو داره و این کلمه رو با این معنای قضیه که تشریح کردم واقعا میاد مطرح میکنه، میتونه یعنی تحت تعقیب کیفری حتی قرار بدن. البته خب میگم چون بحث به عنوان مفتری افترا هم از مواردی که نیاز به شاکی خصوصی داره، که این در صورتی که میزبان محترم اگر دنبال اینجور مسائل باشن، خب البته فکر میکنم برای مخاطبین من جمله خود من روشنه که اقدامی که در طول این سالها آقای مرتضی گودرزی راجع به معرفی این ساز کردن، این ساز جدید که تسهیل کننده، عرض کردم تسهیل کننده برای این میگیم اشخاصی و عزیزانی که میخوان ادامه دهنده میگیم این هنر در اون منطقه باشن. ببینید این وقتی میاد همچون اتهامی زده میشه و این کلمه استفاده میشه، این دیگه با عهده خود، یعنی در اختیار خود از حقوق و اختیارات خود اون شخص هست که، یعنی آقای مرتضی گودرزی هست که این قضیه رو به صورت حتی حقوقی و کیفری میتونن بیان مطرح بکنن در مراجع صالحه و خواهان پیگیری قضیه باشن. یکی این مسئله است. یکی یه بود عمومی هم میشه برای این قضیه از در حقوقی در نظر گرفت که اینجا ضرورت داره که دادستان محترم زیربط در ارتباط با محل بیان این کلام و پخش این کلام، حالا چه تهران چه قوچان چه جای دیگه این حرف زده شده باشه، از نظر عمومی به نظر من هم که هم سابقه کار قضایی داشتم و هم بعدن هم خب به مباحث حقوقی اساسی، تأسیسی اساسی، معاهداتی در سطح بین‌المللی داریم فعالیت میکنیم، حداقل 30 سال دیگه میگیم هست که قبل از اون خب در داخل کشور بوده و در این 30 سال هم در سطح بین‌الملل هست. من این رو نه که پیشنهاد بکنم، ولی در این حال میتونم از نظر نظریه مطرح بکنم که این موضوع مطرح کردن در فضای مجازی، استفاده از این کلمه علیه شخص مشخصی و این رو شارلاتان خوندن، این یک نوع اهانت به اون فرهنگ میگیم و توسعه فرهنگی این هنر موسیقی که با خون میگیم با خون و روح اون اهالی و منطقه عجین شده، در نظر گرفت و عملا برای میگیم که پیشگیری از مواردی که دیگه همچون مواردی پیش نیاد که اون آثار میگیم منفی رو در منطقه و اختلافات رو میگیم چنگانگی ایجاد کردن در این موارد، مخصوصا ایجاد چنگانگی بین اون سه قومی که در اون منطقه هست، که اینها امتحان و آزمایش خودونه در طول تاریخ، در حداقل میگیم در 100 سال گذشته امتحانشون رو به خوبی دادن، در کنار هم همبستگی واقعی داشتن با هم تا کنون. بعد کسانی اینجوری میان از راه دور میان مطرح میکنن در بحث فضای مجازی، هر چی دلشون میخواد هر کلماتی رو میاد مطرح میکنه علیه بر اشخاص. خب اینجاست که یه مقداری اگر دقیقتر نگاه بکنیم میگیم اشخاصی نظیر حاج قربان سلیمانی ها، یگانه ها و عزیزان دیگری که من اینجا بنا ندارم نام ببرم ولی به عنوان سمبول قضیه مطرح میکنم، و بعد هم رهروان این عزیزان نظیر آقای مرتضی گودرزی که ادعایی نسبت به این قضیه نداشتن و تونستن علاوه بر مباحث داخلی، حالا محدودیت های اعلام کردن براشون ایجاد شده که خب اینها قابل بررسی هست و حتی قابل رفع است اگر واقعا نیاز باشه و طرف مشورت قرار بگیریم نسبت به این قضیه از نایه ایشون، خب میشه موضوع رو مطرح کرد در سطح مقامات زیر ربط، میگیم در مراجع صالحه، میگیم زیر ربط در داخل کشور و حتی در سطح بین المللی برای دفاع از میگیم توسعه فرهنگی مستمر و پایدار واقعا این مباحث فرهنگی و موسیقی اون منطقه که با امنیت و آرامش و صلح اون منطقه در جریان هست. ببینید این موارد رو دیگه من خواهشم اینه که نماینده محترم شهرستان که خود ایشون هم خب سابقه کار قضایی دارن، حقوق خوندن و آشنا به این موارد هست، من پیشنهاد میکنم ایشون ورود بکنن به قضیه از طریق مجلس که جلوی حداقل طرحی بیاد مطرح بشه که جلوی یک سری اینجور اهانت ها و افترا زدن ها به کسانی که به عنوان سمبول این نوع فرهنگ و توسعه فرهنگی که همبستگی برای ملت ایجاد کرده مخصوصا در اون منطقه نیان و اینجوری فکر بکنن فضای مجازی فضای بی در و پیکری هر چی دلشون خواست بندازن بیرون از زمانشون و مطرح بکنن و بعد هم بیان وقتی که شخص میاد خودش در دفاع از خودش میاد شفاف سازی میکنه های میگن اینا حاشیه است، اینا حاشیه است.
رابطه من با استاد
اینجا قضیه یه مقداری فکر میکنم با توجه به که در جریان خیلی از مسائلی که در اون منطقه مخصوصا از سال 2008 گذشته که براتون مطرح خواهم کرد اشاره خواهم کرد حساس هست شرایط منطقه و این گونه موارد که میاد حالا یا ناخودآگاه یا خودآگاه و من اتهام به کسی نمیخوام بذارم ولی نهایتا میبینیم در راستای اون مباحثی که برای میگیم ایجاد اختلاف در اون منطقه و بین مخصوصا اقوام و برای رسیدن به اون اهداف کثیفشون اون نیروهای فراسرزمینی عملا میگیم چیه اینها خودشون با دست خودشون میان با طرح اینجور مسائل این مشکلات رو ایجاد میکنه که برای همینه که میگم یه مقدار این قضیه جنبه عمومی هم پیدا میکنه جدا از اینی که حق و اختیار جناب آقای گودرزی هست برای پیگیری این افترایی که بهشون زده شده و در این حال مقامات زیربط حقوقی و قضایی هم فکر میکنم و نماینده محترم مجلس ضرورت داره که به خاطر حساسیتی که در این ارتباط بین این سه قوم در اونجا مطرحه، در اون منطقه مطرحه و سابقه تاریخی هم روشن هست ورود بکنن به این قضیه که دیگه جلوی این سری مباحث گرفته بشه، یعنی عنوان پیشگیری بشه که دیگه و اگر کسی هم خطایی کرده خب تعقیب میشه و محاکمه میشه در صورت اثبات میگیم اتهامش یا جرمش و اما به طور کلی نتیجه رو عموم میبینند، خواهند دید. دومین مورد در ارتباط با این قضیه موضوع حقوق مالکیت معنوی و مادی آثار هنری و ادوات هنری است که در این مناظره مطرح شد، که مهمان محترم اشاره می‌کردن که ایشون یعنی آقای گودرزی از ایشون باید اجازه می‌گرفتند. خب ببینید این کلمه‌ای که ایشون مطرح کردن، از ایشون اجازه می‌گرفتند برای تولید این دوتار و فروش این دوتار اینها، خب این کلمه اجازه می‌گرفتن یک سری مقدماتی لازم داره. اینطوری که من از این گفتگویی که این دو میزبان و مهمان گرامیشون مطرح کردن، این تار که یعنی تاری که آقای مهمان این مناظره مدعی هستند چندین سال قبل توسط ایشون ایجاد شده و بعد این رو ول کردن، قضیه رو به جایی ثبت ندادن، اگر فکر میکنن مخترع این یا ایجاد کننده این نو دو تار بوده، که من میبینم که ایشون در چند مورد اشاره به دو تار قوچان کردن، که این من حساسیت نسبت به این قضیه، تعصب به اون معنای تعصب نه، ولی حساسیت دارم نسبت به زادگاهم، احترام قائلم برای فرهنگ اهالی زادگاهم و کسانی که واقعا میگیم پیشکسوت بودن و هستند در این قضیه، مخصوصا مباحث مربوط به دوتار. حالا من اسم نمیبرم که عزیزان باز بعضا ننویسن یا نگن که از شخص خاصی میخواد حمایت بکنه، نه، ولی در مجموع میخوام بگم که این بحث، این اجازه‌ای که مطرح شده در اینجا، میگیم خب قوانین روشنه، مشخصه، اگر مهمان گرامی این رو اختراع کردند و این رو چرا نرفتن به نام خودشون ثبت ندادن؟ ببینید به نام خود ثبت دادن در اینجور موارد صرفا موضوع مباحث مادی قضیه نیست، شامل مباحث معنوی و مادی هر دو میشه. میگیم این مباحث مادیش حقشونه، تلاشی اگر صورت میگیره، زمانی گذشته میشه، وقت از نظر مباحث تحقیقیش، از نظر مباحث مختلفی که در ارتباط مطرحه، خب میگیم اون کسی که داره فعال فرهنگی هنری در این زمین هست مستحق دریافت حق و زحمت است، مخصوصا اگر تولید کننده هم باشه خودش. این ایرادی نیست که ما به صرف اینی که شاید دیگران بیاین برای اینی که ما بریم یه چیزی رو که ایجاد کردیم ثبت بکنیم بگن فقط دنبال پول و پول و پول هستن، نه، این یک برداشت درستی نیست. از نظر حقوقی این قضیه حقوق مالکیت معنوی و مادی مشخص هست، ضوابطش، حد و حدودش مشخصه، و بهتر اینه که عزیزانی که در این زمینه ها فعالیت میکنند و موردی رو میان ایجاد میکنند که مشابه اون وجود نداشته، این رو توصیه میکنم من از نظر حقوقی، که حتما برن به مراجع صالحه مراجعه کنن و زیرفت برن و ثبت بدن، هیچ ایرادی نداره این قضیه. خب میگیم این کار انجام نشده، همینطور که میزبان محترمم مطرح کردن، این کار اومده به بازار ارائه شده، تعداد محدودی ارائه شده در طول سالها و بعد اباندونه شده، یعنی ترک شده این قضیه و پیگیری قضیه نبوده. خب وقتی که کالایی میاد در بازار تولید میشه و در بازار ارائه میشه، خب وقتی شکل و شمایل و کیفیت چیزی اگر در حد مناسبی باشه، خب این جلب توجه میکنه، مخصوصا برای کسانی که آشنایی با اون کالا دارن، که در اینجا بحث دوتار هست، کسی که خودش هنرمند، موسیقیدان، تنظیم کننده است، خواننده است و 30 سال وقت گذشته روی کار. خب این هیچ مانعی از نظر قانونی وجود نداره که بیاد روی این چیزی که ایجاد شده و ثبت نشده به نام کسی خاصی و حقوقش محدود نشده. البته اون بحث ثبت هم بحث محدودیت حقوق نیست، که میدونید که بحث حقوق مالکیت معنوی و مادی یه دوره ای داره که در کشورهای مختلف اون دورهش متفاوته. از اون دوره به بعد دیگه اون محدودیت هم از بین میره، اون حق هم تا حدی عمومی میشه دیگه، مگر اینکه باز خوده میگیم اون مخترع یا مکتشف بیاد یه مواردی رو اضافه بکنه که جنبه جدیدتری پیدا کنه و این دوره جدید باز از نو چیه شروع بشه. این نیست که مادام العمر باشه کسی که چیزی رو داره تولید میکنه هیچ کسی دیگه حق نداره دیگه اینو تولید کنه. ببینید اینا میگیم همون مباحثیه که یا صادقانه صحبت نمیشه یا اینی که از روی ناآگاهی هست، کم آگاهی هست. من حدس میزنم این قضیه کم آگاهی هست، در این حالی که میزبان محترم خودشونو هنرمند میدونن و ایجاد کننده تولید کننده این نوتار به اون شکل خودشون، البته که توضیحات رو میزبان محترم دادن، توضیحات رو دادن که عملا چه تغییراتی در این سازی که خریدن پولشو پرداختن و اون رو اومدن با توجه به توانایی هایی که از نظر میگیم تکنیکی کار و هنرمندیشون دارن اومدن این رو عملی و قش کردن، یعنی بهترش کردن، که اون نوازندهی که میخواد یاد بگیره و اون هنرمندی که اون مبتدی که میاد اینها، این عملا کشیده میشه و خیلی راحت تر میاد وارد این حوزه میشه. خب ببینید، پس میگیم که نکته دوم هم اینه که این از نظر حقوقی اقدام میزبان این برنامه که به صراحت هم مطرح کردن که مدیریت این تولید این دوتار رو که نام دوتار معاصر هم براش گذاشتن هیچ ایرادی در اینی که نامگذاری بشه اینها نداره. اون مواردی که میاد مطرح میشه که نمیدونم اگر این شکل دوتار اینجوری بشه اسمش عوض بشه، اون دیگه اون بحث دوتار نمیدونم اصالت خودش از دست می، بابا اصالت در این چوب و تکه و ساز و فلان نیست، اصالت در اون فرهنگیه که توسط این وسیله میاد منتقل میشه از شخصی به شخص.
در هوا تیم خوش و حاله 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 حال کفتری که در هوات که میپره در هوای تو که میپره در هوای تو والله جونش فداته والله جونش فداته
عاشق گناهکار
اصالت در اون فرهنگیه که توسط این وسیله منتقل میشه از شخصی به شخص دیگه. اصالت اونه، نه این شکل شمایل تار. نه، شکل و شمایل اگر از نظر کیفی بتونه واقعا منادی بهتری و برگزار کننده و انتقال دهنده واقعا اون هنر در رابطه با بحث توسعه فرهنگی این هنر موسیقی به صورت پایدار باشه، قابل احترامه. ببینید، خب این مورد دوم هم که ایشون اگر ادعا دارن که ایشون کپی کرده، این بحث کپی اصلا مطرح نیست. یه مثال برای خود من میزنم. من الان از 9 سال قبل اومدم نگرشی رو به عنوان نگرشی نو به توسعه پایدار در 6 بخش فعالیتی در محیط اجتماعی و سطح بین المللی که بخش های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، اجرایی، این رو اومدم از اون سال برای اولین بار مطرح کردم در سطح بین ملل. خب من این رو ادعا ندارم که دیگه این هر چی رو که من در اینجا گفتم اصرار کنم که درسته و همین است و همین است و درسته، از نظر خودم دفاع میکنم، ولی این رو در انحصار خودم قرار نمیگیرم. این رو وقتی من اومدم مطرح کردم به صورت عمومی در محیط دانشگاهی، در محیط های کاربردی، در بحث سایتم چندین سال هست الان مطرح کردم و نظرات مختلفی را از صاحب نظرهای عزیز در این 6 بخش در سایت قرار دادم، من این رو با نگاه انحصار گرانه به این نگرش نگاه نمی کنم. این نگرش رو من مطرح کردم و استقبال میکنم از کسانی که دارای تجربه هستند، تخصص دارن، علاقه دارن به این مباحث برای میگیم توسعه پایدار ملت ها. خب استقبال کرده و میکنم، نمیام اگر کسی فقط، خب اشاره کردم که اگر شما دقت کنید در ویدیوهایی هم که اخیرا منتشر کردم آخر هر قسمت دارم مینویسم حقوق مالکیت معنوی و مادی این کنفرانس ها متعلق به ابراهیم عماد است. بیان و استفاده از اینها با ذکر منبع میگیم مانعی نداره، و اگر کسی هم نیاد اسم منو به عنوان منبع مطرح نکنه، منم حساسیت ندارم، چون اصل موضوع مهمه. اون نگرش نو و اون مباحثی که اصول پنجگانه ارزشی و اصول پنجگانه حقوقی تأسیسی اساسی مطرح شده، اون مهمه. هر کسی در هر کدوم از این شش بخش، مخصوصا عزیزانی که حقوق خوندن، اگر نگرش حقوقی تأسیسی اساسی، نه صرفا حقوق اساسی که الان دارن درس میدن، حقوق تأسیسی اساسی و حقوق معاهداتی که مبناش تفاهم بین این اشخاص مطرح در حقوق تأسیسی اساسی هستن باشه و این رو بیان مطرحش بکنن، این کار درست و خوبیه. منم نهایت حمایت رو ازشون میکنم. نمیگم چرا استفاده کردید، حالا میخواد هر مقامی باشه، هر تشکیلاتی، هر حزبی، هر دسته گروهی میخواد باشه، اون اصل از نظر مفهوم قضیه مهمه. ما های بیاییم بشستیم به شکل این قضیه، حالا اون مباحث دیگه، تعداد پرده ها و اینها دیگه، اونا میگیم یک سری مباحث تکنیکی تخصصی خاص هست که دیگه من واردش نمیشم، و درست اطلاعاتی نسبت به مباحث دارم ولی متخصص این کار حساب نمیشم و این ادعا رو نمی کنم و اجازه به خودم نمیدم وارد اون مباحثی بشم. ولی خب مواردی که میگیم چیه؟ مطرح شده، ضرورت داره توجه بشه نسبت به این موارد، و خیلی خلاصه‌وار میتونیم بگیم که در ارتباط با این مبحث حق مالکیت معنوی که مطرح کردن، به هیچ وجه این مباحثی رو که شکلی رو که مطرح کردن در محدوده حقوقی این اساسی، حقوقی تأسیسی اساسی این قضیه قرار نمیگیره. اینو من به عنوان یک معلم کوچک حقوق و فعال واقعا حقوقی اقتصادی، مخصوصا در سطح بین الملل که عزیزان بعضا خب برخی شناخت نداشتن رو من، چون من جلو دوربین نبودم و کارم کارهای همیشه کاربردی و مفهومی بوده و نیازی به تبلیغ برای کارمون نداشتیم و نداریم، و اگر هم مثل این جلسات اینجوری اومدیم و در جلوی دوربین قرار گرفتیم، صرفا میگیم در راستای دفاع از اون مباحثی است که در محدوده حقوق تأسیسی اساسی و حقوق معاهداتی که من دو تا کانال به همین نام، هم در تلگرام و هم در واتساپ و جای دیگه دارم، که خب در این حال عزیزانی هم هستن در اون گروه ها و در کانال، که واقعا استقبال میکنم از کسانی که بتونن در این مسیر گام بردارن و هیچ انحصاری برای این نگرشی که میگیم مطرح کردم نداشتم. سوء استفاده یه بحث جداست ولی انحصاری نیست. چرا؟ چون میگیم که مباحث توسعه پایداری که داریم ما مطرح میکنیم دو اصل اساسی هم داره. اون دو اصل اساسی رو من نگفتم، از قدیم وجود داره. اون دو اصل اساسی، یکی میگیم حقوق رقابت سالم هست، اسمش هم روشه، نمیگه فقط حقوق رقابت، میگه حقوق رقابت سالم. سالم یعنی چی؟ یعنی هم مبناش حق باشه و هم شکل قانونی درستی داشته باشه. این میشه حقوق رقابت سالم که اجازه میده اشخاص در امنیت کامل به فعالیت در بخشای خودشون بپردازن، بخشای ششگانه‌ای که مطرح کردیم. و مورد دوم بحث منع انحصار هست، که این منع انحصار اگر این انحصار صورت بگیره، که الان ما مواردی رو بخشای مختلف من جمله بخش اقتصادی ما می‌بینیم در قانون اساسی در اصل 44 این انحصار اومده در بخش دولتی قرار گرفته و منجر به این مشکلات اساسی شده در خیلی در کشور، من جمله مشکلاتی رو برای توسعه بخش فرهنگی اینها هم ایجاد کرده. ببینید اینا رفت داره. این شش بخشی رو که من مطرح کردم، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، اجرایی، این شش بخش در محیط اجتماعی کشورها و بعد هم در سطح بین الملل، میگیم اینها با هم مرتبطن. اگر همزمان اینها با هم کمک نشه برای رشد و توسعهشون، این شش بخش، نمیتونیم حرف از توسعه پایدار بزنیم یا بیایم مواردی رو به عنوان چشمنداز مطرح کنیم برای 20 سال 30 سال 40 سال آینده. نه، ببینید اینها خب نکات ظریف تکنیکی حقوقی هست که متاسفانه خب من عرض کردم که به احتمال خیلی زیاد از کماگاهی در این قضیه دارن، کماگاهی دارن در این قضیه که اینجوری آمدن مطرح میکنن که آقای مرتضی گودرزی میبایست اجازه از ایشون برای تولید این دوتار بگیرن که و این نام که خب این دیگه انتخاب نام دیگه در اختیار اون شخص نیست که این بخواد مثلا، و میزبان محترم اومدن مطرح کردن، اون عزیزی که اخیراً هم گویا به رحمت ایزدی پیوستن که روحشان شاد باد و یادشان گرامی، که همچه کمکی رو آمدن از انسان دوستانه وار برای این هنرمند جوانی که الان 30 سال از اون موقع گذشته و میگیم زندگیشو گذاشته برای این کار، اونها کار اونها بوده، تولید اونها بوده. حالا ما بیایم اسم اشخاص رو فقط های بزرگ کنیم، بگیم ایکس و ایگرگ و فلان و اینها، بابا اینا همش مباحث ظاهری قضیه است. اون مفهومی قضیه، اون مفاهیم اصلی قضیه که همون بحث توسعه فرهنگی پایداره، میگیم مناطق و کشورها و در مجموع ملت‌ها برای میگیم ایجاد امنیت و صلح کامل هست، اون مهمه. اینها نمیگیم مهم نیستن، ولی اینها اگر ما بدون توجه به اون مباحث مفهومی ما بیایم این مسائل شکلی رو علم بکنیم، از اون قضیه میمونیم و اون کسانی که ناصادقن به حقوق ملت بر گرده ملت سوار میشن و حتی اگر سوار هستن حکمرانی خودشون رو ادامه میدن، حکمرانی ناصادقانشون رو، مخصوصا در مورد این مباحث فرهنگی که من در مورد برخی از این عزیزان که خب بعضی از دوستان میدونن از حدود 20 سال قبل از سال 2000 در جریان یک سری ناملایمات و ناصداقتی ها و حق کشی هایی در مورد برخی از این هنرمندان پیشکسوت، مخصوصا در مورد این مسئله دوتار و دوتار قوشان و اون منطقه شمال خراسان دارم، ولی به خاطر همون مباحث میگیم زیربنایی فعالیتی که داریم و احترامی که برای موکلین خودمون قائل بودیم نیومدیم مطرح بکنیم، اگر خواستن در قبال اون موارد، ولی مواردی رو که خب در مورد اونها اتفاق افتاده و جنبه عمومی بخشش داره که مثل همین موردی که من مطرح کردم، خب ببینید من به عنوان وکیل آقای مرتضی گودرزی صحبت نمی کنم، من به عنوان کسی که میگیم 30 سال حداقل مثل ایشون، نه مثل ایشون به طور 100%، ولی خب اومدم پیگیری مباحث بودم، بعضن وکالت برخی از عزیزان رو داشتم در سطح بین ملل برای دفاع از حقوق میگیم این آثار هنریشون. من اسم نمیبرم، چون اسم ببرم باز میگم که دیگه یک سری کسانی که همون ظاهر بین هستن باز شروع میکنن به نوشتن و انتقاد کردن و که تبلیغ دارید برای شخص خاصی میکنید. نه، تبلیغ برای شخص خاصی نمیکنیم و اونها حقشونه. اینجاست که وقتی میگیم بر من و ماهاست یعنی چی؟ یعنی ماها که اومدیم مدعیم که این درس رو خوندیم، 30 سال 40 سال هم سابقه تجربه کاری داریم، مدعی چیم؟ نمیگیم که خودمونو مطرح بکنیم، میگیم اون چیزی رو که حق مطرح شده و در این نگرش ما اولین اصل رو آوردن مطرح کردم دیگه، میگیم حاکمیت حق به صورت کاربردی با محوریت احترام به حقوق اشخاص در محیط اجتماعی. از این زاویه ما میایم در اینجور مواردی که مشاهده میکنیم بدون این که بخوایم اون بحثای وکالتی رو مطرح بکنیم، میایم دفاع میکنیم از اشخاص که خب میگیم اون کسی که مورد اتهام قرار گرفته و همچنین اتهام کثیفی بهش زده شده، کجای این هنرمنده که 30 سال سابقه داره و استقبال آنچنانی دیدم برخی از کشورهای فارسی زبان در منطقه مثلا
ایران زمین، سرزمین خراسان، در واقع خراسان بزرگ.
ما بیایم ایشونو بعد اخاز بدونیم، شغلتان بگیم بهش، این نهایت بیشرمی و نهایت ناصداقتی اینجور گویندگانه. خب ببینید، من اینجا عرض کردم به عنوان وکیل آقای گودرزی صحبت نمی کنم، به عنوان یک شخص حقیقی و حقوقی هر دو که میگیم آشنایی با این مباحث داریم و این احساس مسئولیت میکنیم که در اینجور موارد که یک سری اشخاص یا افراد کم آگاه میان و اینجوری تخریب میکنن، یک سری اشخاصی که سابقه شون مشخصه، کارشون مشخصه، هنرشون مشخصه، شفاف دارن صحبت میکنن، خودشون میان مستقل درخواست این مناظره رو میکنن. خب این موارد نشانه صداقت اون شخص هست. بعد ما بیایم ساکت بشینیم، امثال من ساکت بشینیم، بگیم خب ای به ما ربطی نداره. نه، به من و امثال من ربط داره که چه کار بکنیم که بیایم دفاع کنیم از این اشخاص. هیچ چشم داشتی هم نداریم که بگیم به عنوان یک وکیل حق الوکاله بگیریم. اصلا توی این مباحث نیستیم. حتی در اون موردی هم که ما از سال 2000 دیگه 20 سال الان داره میگذره که وکالت اون عزیز رو داشتم، به هیچ وجه من الوجود حتی یک سانتیم یا به قول زبان فارسی خودمون حتی یک شاهی من بابت مواردی رو که در دفاع ازشون در جاهای مختلف انجام دادم درخواست نکردم. مستحق حق ذمه درخواست نکردم. چرا نکردم؟ به خاطر میگیم اون احترامی که برای توسعه فرهنگی اون منطقه داریم و نمیتونیم ساکت بشینیم وقتی میبینیم یک سری ناآگاهان یا کم آگاهان و ناصادقان تیشه برداشتن به ریشه اون فرهنگ تو اون منطقه بزنن، ده با عناوین مختلف. ببینید، خب راجع به این مباحث حقوق مالکیت، اینا خب مباحث خیلی زیاده، خب اینها خودش عنوان درسی آدم مطرح بکنه ساعت ها وقت بخواد، ولی نکته مهمتر از اینها وجود داره که من اینو اعلام میکنم رسما، چون به عنوان یک فعال حقوقی اقتصادی بین المللی از سالهای گذشته، حداقل میگیم از 1992 میشه 28 سال و مخصوصا از سال 1998 به این طرف و بعد از سال 2000 که تخصصی تر شده کارها، میگیم در ارتباط با این بحث خراسان بزرگ و فرهنگ خراسان بزرگ که شامل این سه قسمت خراسان که در محدوده حاکمیتی کشور عزیزمون هستم میشه، در سال 2008 کنوانسیونی بین یکی از کشورهای منطقه با یک کشور فرامنطقه‌ای امضا شده برای 25 سال که شامل همه بخش‌های فعالیتی در این منطقه که میگیم از جنوب سیبری شروع میشه تا منطقه زابل میاد، یعنی شامل این سه تا خراسان که در داخل ایران یکی بوده سه تاش کردن، که من همون زمان که اشاره میکردم آقا این تقسیم رو انجام ندید، این سه قسمت نکنید این خراسان رو با توجه به تا جنبه فرهنگی و اون مباحث تاریخی که داره، کردن و این کنوانسیون الان از این راه داره وارد شدن اون کسانی که منافع دارن از اون کنوانسیون. کنوانسیون الان از این راه داره وارد شدن اون کسانی که منافع دارن از اون کنوانسیون، و اینجور موارد رو در درون این سه خراسان داخل کشور هم مطرح کردن که نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه تقویت اون کنوانسیون 25 ساله. از 2008 حساب بکنیم میگیم 12 سال، الان 2020، 12 سال از اون 25 سال گذشته. کسانی که در جریان مباحث خراسان بزرگ هستند، داستان روستای فیروزه مگر یادتون رفته؟ چرا باز میایید برای یک سری رهروان و فرزندان اون سرزمین که دارن با هنر خودشون، با هنر موسیقی خودشون، بدون چشم داشته آنچنانی که بعضن دنبالشن دارن زحمت میکشن، میگیم کاری رو تولید میکنه حق و زحمه داره بابت تولیدش، ایرادی نداره. این هنر که فقط معنوی نیست که، میگیم اون هنرمند مگر نیاز به زندگی نداره؟ مگر نیاز نداره که واقعا زندگیش تأمین باشه تا بتونه از طریق این هنر موسیقی منتقل بکنه این محبت و عشق و مباحث عارفانه، عاشقانه و به طور کلی بگیم انسان دوستانه رو بیاد نسل به نسل منتقل بکنه؟ کاری که عزیزان کردن، من میگم اسم نمیبرم دیگه، چون اسم ببرم باز میگم از ناحیه یک سری ناصادقان با حقوق فرهنگی منطقه میام تحت میگم چیه تهمت قرار میگیریم باز که داری تبلیغ یک شخص خاصه میکنه. نه، اون اشخاصی که ما اگر داریم توی سایت این وروردن، اینا نیازی به تاییدیه ما ندارند. میگیم اونها قبلا تاییدیه اون بالا رو دارند و همون اومده، یعنی بالا منظورم حضرت حق هست، اون رو دارن و همون از همون نیرو گرفتن و این رو نسل به نسل، پنج نسل، شش نسل، هفت نسل، هشت نسل
ادامه دادن. کسی که باز ادعای استادی بزنه هم باید بسازه.
من نمیخوام زیاد طولانی کنم،
هم بنوازه،
هرچند یه مقداری طولانی
هم بخوانه،
ولی در این حال این نکته سومی که مطرح کردم نکته مهمیه.
قلب ساختن، قلب خوراک نداره
متاسفانه. اگر این نوع موارد ناشی از کم‌آگاهی در این مورد فرهنگ موسیقیایی منطقه، نمیگم دیگه شمال خراسان، جنوب خراسان، خراسان رضوی، خراسان، نه، دارم میگم این فرهنگ خراسانی که در محدوده حاکمیتی کشورمون هست، که مشترکاتی میگیم با اون فارسی زبانان کشورهای شمال این منطقه، که شامل میگیم خب در شرق افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و اینا مسائل اینا هستن، مشترکاتی وجود داره از نظر تاریخی و فرهنگی. فرهنگ که محدود به زبان نیست که، درسته زبان اون کشورها اومده تحمیل شده به عنوان زبان روسی، ولی اون ریشه فرهنگیشون ربطی میگیم به اون زبان نداره. به خاطر یه سری مباحث دیگه استراتژیک اقتصادی نظامی امثال هم در طول تاریخ، همین مخصوصا در زمان جنگ اول جهانی و بعد، آمده تحمیل شده بر اون ملت ها. ولی این ملت ها رو وقتی که مطالعه میکنیم، امثال میگیم آقای مرتضی گودرزی وقتی میاد مورد احترام قرار میگیره در تاجیکستان و اینقدر احترام میذارند، من شخص کار ندارم که اون چه شخصی بوده که آمده میکروفون دست گرفته، احترام دارن هر کس هستن، من اشخاص، افراد و اشخاص اون کشورها مطرح نیست، فرهنگ اون کشورها، همبستگی که میتونه داشته باشه، این کشورها میتونن از نظر فرهنگی با هم داشته باشن و دارند خوشبختانه. ولی برخی از میگی مقامات فراسرزمینی، یعنی فرا منطقه‌ای، به خاطر یک سری اهداف دیگه که خب نمیگیم همش بده، نه، که بیام سیاسفید نگاه کنیم، نه، میگیم یک سری از اهدافی که برای این منطقه، برای این 25 سال در نظر گرفته شده، بخشی از اونها میگیم در راستای توسعه فرهنگی پایدار این کشورها، مخصوصا مباحث موسیقی هنری یا هنر موسیقی که باز میگیم مخصوصا این سازهایی که ریشه دارن در این فرهنگ، منشأ توسعه این فرهنگ بودن. خب میگیم که در درون اون کنوانسیون مواردی رو که مطرح کردن که منتشر هم نکردن، نشده، همش منتشر نشده، فقط بحثی از مباحث امنیتی و امثال همشو گفتن، موارد زیادی داره. خب این آمدن چیکار کردن؟ خب این جور وقتی موارد داره مطرح میشه و از روی ناآگاهی بعضن هست و میاد و اینجوری بین این سه تا خراسان و شمال بالاست و جنوب الست و نمیدونم این رضوی اینطور هست و فلان هست و اینجور موارد مطرح میکنن، اینها صداقت لازم رو با این فرهنگ نداشته و ندارند. حالا در هر پست و مقامی میخوان باشن، یا درک نکردن این توسعه فرهنگی، ریشه فرهنگی همبستگی که بین این ملت‌ها در این منطقه بوده. خب در درون این ملت‌ها میگیم اقوام مختلفی هم دارن زندگی می‌کنند. جمعشون ملته، میگیم ملت ایران، ملت تاجیکستان، ملت تا اینها، میگیم خب اینا بحث ملت یه مباحث حقوقی هست. در بحث حقوق اساسی داریم، میگیم حقوق اساسی حق حاکمیت ملت‌ها و قوای ناشی از آن، از آنها، نه قوای حاکم بر آنها. خب اینو میگیم که ملت در این ارتباط داره گفته میشه، یعنی میگیم ملت‌های مختلف، ولی در درون این ملت‌ها میگیم گویش‌های مختلف هست، اقوام مختلفی. این اقوام منظور بحث‌های نژاد نیست، من اون بحث‌های نژاد پرستی و چیزای عجویه دارن مطرح، نه میگیم اقوام مختلفی هستن که اینها هر کدوم در درون خودشون یک سری رفتارها، عرفها، موارد مختلفی دارن که قابل احترامه. و این قضیه هم میگیم در قانون اساسی فعلی هم تا حدی، نه به طور کامل ولی در حدی اومده، در اصل 15 اومده مطرح شده. حالا اگر اجرا نشده یا بد اجرا شده یا ناقص اجرا شده، این اشکال در اون قانونگذار اساسی نیست، اشکال در مجریان است، کسانی که پشت میز به عنوان حالا میگی مرجع صالحش اومده قرار گرفته و فکر میکنه دیگه این میز دائمیه و هر چی دلش میخواد میگه، هر چی دلش میخواد بیاد اینجا. میگیم برمیگرده همه این مباحث در همون اصل 44 که باز من مطرح کردم و بارها هم نوشتم در طول 28 سال که ام الفساد مباحث اقتصادی که تأثیر بر همه بخش را گذاشته. ببینید پس این قضیه، عزیزانی که تحت عناوین مختلف، من میگم اسم اداره خاصی رو، شخص خاصی رو نمیبرم، مفهومی دارم صحبت میکنم، این اتفاقات افتاده و برای همونی که من در این نگرشون آمدم مطرح کردم در اصل 4 از اصول 5 زیربنایی حقوقی تأسیسی و معاهداتی این نگرشون رو داریم، میگیم دیگه اون چیزی که مطرح شده به عنوان حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت‌ها و قوای ناشی از آنها، نه قوای حاکم بر آنها، میگیم دیگه این مدل سه قوه‌ای پاسخگوی نیاز ملت‌ها که اقوام هم در درونشون هستن نیست. این بدبستون‌هایی که بین این مدل سه قوه‌ای مخصوصا قوه مجریه و قوه مقننه‌اش وجود داره و این دوتا با هم اون قوه قضاییه رو به عنوان اسیر دست خودشون گرفتند، ولی اختیارات آمدن در قانون نویسی، در قانون اساسی مطرح کردن که بله قوه قضاییه این کار رو، اینو 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 این کارهای به این مهمی مخصوصا بحث اجرای عدالت رو بیاد پیاده کنه. خب این قوه قضاییه بخواد با خلاف بیاد مبارزه بکنه، نیاز به میگیم تأمین یک سری منابع داره. این منابع هم منابع پولی هست، هم منابع انسانی. کی منابع پولی و منابع انسانی رو که بتونه این قوه در اختیار بگیره به عنوان قاضی تأمین میکنه در این مدل سه قوه‌ای. اون دو قوه دیگه نه خود قوه قضاییه. ببینید من اینجا از شخص خاصی در قوه قضاییه نمیخوام، من اون کلی قضیه رو مفهومی دارم نگاه میکنم. برای همین میگیم که دیگه نه تنها در اون سیستم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کلیه کشورها این مدل سه قوه‌ای دیگه پاسخگوی نیاز ملت‌ها من جمله همین بخش‌های فعالین بخش فرهنگیش نمیتونه باشه، نبوده و نمیتونه باشه. خب من یه لحظه برمیگردم به این قضیه که در این مناظره ما دیدیم که خب چرا جناب آقای مرتضی گودرزی میاد و قصد ترک کشور رو برای سکونت در تاجیکستان میکنه و اون عزیز دیگه تولید کننده تار میاد متوجه میشه و نمیگیم جلوگیری میکنه، فضایی رو، بستری رو برای ایشون آماده میکنه که ایشون بمونه در کشور. آیا واقعا ایشون میگیم مستحق اینه با توجه به این موارد و احترامی که در خارج از کشور بودن و هستن، مخصوصا در اون بخش های کشور های
تاجیکستان جدا نمیدونم
فارسی زبان،
تاجیکستان ما،
آیا ایشون مستحقی که ما بیان، یعنی یا بیان کسانی ناخودآگاه یا از رو آگاهی و به خاطر مسائل فردی و فرد محوری خودشون با اهداف خاصشون بیان امثال ایشون رو شاغلتان بدونن؟ دیگه من قضاوت نمیخوام بکنم و امیدوارم که عزیزان شنونده و بیننده در این حال متوجه، من سه مورد رو فقط اشاره کردم، موارد زیاد هست، من سه مورد اشاره کردم و تأکیدم در نهایت برای اون مورد سوم هست که این رو من به عنوان فرزند خراسان و یک ایرانی، هرچند از کشورم دور بودم ولی هیچ موقع فراموش نکردم و تا جایی هم که توان داشتم از نظر علمی و از نظر کاربردی در جاهای مختلف دفاع کردم، کشورهای مختلف دفاع کردم از مخصوصا مباحث زیربنایی فرهنگی کشور. من مقالاتی هم راجع به تلفیق فرهنگ و مادیات رو دارم، نوشتم اینها رو، میگیم تلفیق حقوقی فرهنگ و اقتصاد، که اینو گاهی من مورد سوال قرار گرفتم که شما با توجه به اینی که حقوق خوندی و حقوق و اقتصاد هر دو رو خوندی چطوری اینجوری کشیده شدی تو این مباحث فرهنگی؟ و گفتم نه، گفتم این رو کشیده شدن نبوده، این یک سری مبناش وجود داشته، نیاز به آموزش داشته که این رو استارتشو یکی هست، همین عزیزانی که باز میگم اسم نمیبرم ولی اکثرا خود عزیزان میدونن، خود ایشون به من این آموزش رو دادند که من تونستم از 20 سال قبل حداقل خیلی دقیقتر، خیلی بهتر دنبال این تلفیق مباحث، تلفیق حقوقی مباحث فرهنگی با مباحث اقتصادی باشم، که هیچ کدوم از این دو بر یک دیگر نیان خودشون رو تحمیل میکنن، تلفیق بشه، یعنی تلفیق حقوقی بشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که میاد به عنوان فعال فرهنگی کار میکنه از نظر حقوقی، از نظر مباحث اقتصادی تأمین بشه. کی باید اینو تأمین بکنه؟ خب اینجا نقش قانونگذار اساسی در درجه اول داره، بعد قانونگذار عادی هست. خب ما نواقص زیادی در اینجور موارد ما در قانون اساسی فعلی میبینیم، نه تنها در اون کشور، در کشورهای مختلف هم هست. پس میگیم ببینید این توجه درسته به مباحث فرهنگی و مخصوصا هنر موسیقی در فعالیت‌های فرهنگی ریشه خیلی از سلامتی‌ها و حقوق سلامت به معنای روحی و روانی و حتی جسمانی هست. من در مورد موسیقی چندین سال تو سایت هم نظرم رو نوشتم که چی هست موسیقی از نظر من، دیگه تکرار نمی کنم، عزیزان احتمالا دیدن و امیدوارم که این عزیزانی که ناخودآگاه یا کم آگاه، نمیگم ناآگاه فلان اینها، اینی که عملا بگیم اینها رو توجه بکنن به این موارد و شاهد رشد و توسعه واقعی میگیم فعالیت‌های فرهنگی مخصوصاً هنر موسیقی با رعایت موازینی که به عنوان قوانینی که مبناش حق باشد و هست، و اگر نیست این ضرورت داره که توسط میگیم نمایندگان محترم در قوه مقننه مطرح بشه داریم، ولی خب در این حال ضرورت داره که توجه بشه به این قضایا و امیدواریم که بتونیم گام‌های موثری همه اونهایی که علاقمندیم واقعا و علاقمندن واقعا به رشد و توسعه کشور در همه این بخشایی که مطرح کردم باشیم. حضرت حق یار و یاور صادقان با حقوق تأسیسی اساسی و معاهداتی ملت‌ها باد.
درود بر شما، من مرتضی گودرزی هستم، نوازنده دوتار و مبدع دوتار معاصر. با مروری دیگر از سایت ساز 24 در خدمت شما هستم. این ساز که نامش هست دوتار معاصر و این نام رو من برای این ساز برگزیدم، قصد دارم توضیحاتی رو در موردش بگم که امیدوارم مفید واقع بشه برای عزیزانی که تمایل دارن دوتار تهیه کنن. من این توضیح و این سبقه رو در مورد دوتار عرض کنم. در سرزمین ما ایران گونه‌های متعددی از انواع دوتار وجود داشته که من اگر بخوام به 4 تا از این نمونه‌ها که از شاخصه‌های انواع دوتار هستن اشاره بکنم، سرزمین خراسان رو میشه به 2 بخش تقسیم کرد. منطقه شمال خراسان که دوتار اون منطقه با همین نام شناخته میشه، دوتار شمال خراسان، و به منطقه جنوب و شرق خراسان هم ساز خاص اون منطقه رو داره که معروف است به دوتار جنوب خراسان. من اگر بخوام نمونه هایی رو از بزرگان و راویان این موسیقی رو معرفی کنم خدمت شما که بدونید هر کدوم از این مناطق بتوانید تمیز بدید اینا رو از هم، مرحوم استاد حاج قربان سلیمانی آنچه که می نواخت رپرتوار موسیقی شمال خراسان بود. آنچه که مرحوم غلامعلی پور عطایی می نواخت برآمده از رپرتوار موسیقی جنوب یا شرق خراسان بود. بزرگان بسیار دیگری هم بودند که میشه از اونها یاد کرد، اما این مجال اونقدری من وقت نمیده که من بخوام یکی یکی این عزیزان رو نامشون رو ذکر کنم. پس ما تا اینجا در خراسان به 2 گونه از دوتار اشاره کردیم و در همسایگی خراسان بین محدوده شمالی خراسان تا استان گلستان هم در منطقه ترکمن صحرا هموطنان عزیزمون ترکمنها رو داریم که اونها هم برای معرفی موسیقی خودشون یکی از سازهای اصلی اون منطقه ساز دوتار هست که در کنار کمانچه نواخته میشه و این دوتار معروف هست به همین قوم، دوتار ترکمن. ما تا اینجا سه گونه از دوتار رو معرفی کردیم و گونه چهارم برمیگرده به منطقه مازندران با مرکزیت علی‌آباد کتول، دوتار مازنی یا مازندرانی. تا اینجا ما چهار گونه از دوتار رو یاد کردیم و نکته مهم این است که هر عزیزی که تمایل داشته باشه به هر کدوم از این مناطق بپردازه و نغمه های اون مناطق رو اجرا بکنه چاره ای نداره مگر اینکه بره و ساز اون منطقه رو تهیه کنه. به این نکته توجه کنید. مرتضی گودرزی که اگر علاقه داشته باشه قطعه ای از موسیقی منطقه تربت جام رو بنوازه، دوتار شمال خراسان به کارش نخواهد اومد. باید بره دوتار منطقه شرق خراسان رو خریداری بکنه تا این امکان وجود داشته باشه نغمه ای از اون منطقه رو بزنه. و همینطور بالعکس، هنرمندی از منطقه تربت جام، تایباد، خاف و شهرهای اون منطقه اگر علاقه من باشه قطعه ای از موسیقی کرمانچای شمال خراسان یا موسیقی ترکی خراسان رو اجرا بکنه، ایشون چاره ای نداره جز اینکه دوتار شمال خراسان رو به دست بگیره. چرا؟ چون این فواصل، این گستره صوتی که روی دسته هر کدوم از این انواع دوتار تعریف شده خاص اون منطقه است. همینطور ترکمنها و همینطور مازندرانیهای عزیز. حالا میخوام بیام به این نکته برسم که دوتار معاصر علت پیدایشش چه بود و چرا من مسئولیت تولید این ساز رو پذیرفتم. همه ما خوب میدونیم که نسبت به آنچه که میراث اجداد ما، پیشینیان ما هست، برای ما بسیار اهمیت داره و در حفظ و حراست از اونها هم بسیار جدی هستیم و هیچ بحثی هم در این رابطه نداریم و خیلی هم باید ازش مراقبت کرد. اما میخوام یک تجربه رو براتون بازگو کنم. بنده امروز 32 سال فعالیتم در عرصه موسیقی رو سپری میکنم و تقریبا از یک دهه پیش، یعنی حدود 2 از سابقه من گذشته بود و شرایطی برای من پیش اومد که سفرهای متعددی رو به خارج از کشور تجربه کردم برای اجرای موسیقی با محوریت ساز دوتار. اون موقع دوتار دست من دوتار شمال خراسان بود که با همون مختصات، یعنی دارای 11 پرده بود. اتفاقی که افتاد در یکی از سفرهایی که با دوست عزیزم استاد دولتمن خالوف راهی اروپا شده بودیم، استاد دولتمن خالوف چهره تراز اول و شاخص موسیقی تاجیکستان است و از اعتبار جهانی برخورداره. با ایشون در یک سفری به اروپا در منطقه اسکاندیناوی مهمان یه فستیوال بودیم و اولین تجربه جالبی که برای من اونجا پیش اومد این بود که مدیر اون فستیوال اعلام کرد در کنار برنامه‌های مستقلی که دارید اجرا می‌کنید، ما یک شب خاص هم داریم در اختتامیه که همه هنرمندان از اقصی نقاط جهان در این شب خاص گرد هم جمع میشن و با هم دیالوگ خواهند داشت. دیالوگ کلامی نه. آنچه که ما رو به هم پیوند داده بود موسیقی بود، هنر موسیقی بود و قرار بر این بود با توجه به سیاست‌هایی که در اون فستیوال تعریف شده بود، هنرمندان بدونی که با هم گفتگوی کلامی داشته باشن با استفاده از آلات موسیقیشون با هم گفتگو داشته باشن. اونجا هنرمندانی از هند بودن، تاجیکستان، ازبکستان، مناطق مختلفی از اروپا و بنده که از شمال خراسان بودم. یه نکته که برای من خیلی حائز اهمیت شد در اون فستیوال این بود که هنرمندان از مناطق مختلف شروع کردن، قطعه‌هایی رو نواختن و نباید این موسیقی قطع می‌شد. قرار بود دست به دست از هنرمندی به هنرمند دیگر که همه اینها نمایندگان کشورهای خودشون بودن. یعنی اونجا مرتضی گودرزی مهم نبود. اصلا مرتضی گودرزی دیده نمی‌شد. نماینده کشور ایران حاضر بود در اون فستیوال. وقتی به من رسید، نوازنده پیش از من در یک جایی قطعه رو تمام کرد که من به عنوان نوازنده دوچار سختی شدم. چرا؟ به خاطر اینکه در دوتار شمال خراسان ما در عالم موسیقی 7 نوت داریم: دو، ر، می، فا، سل، لا، سی. و شما هر آنچه که در جهان موسیقی میشنوید متشکل از همین 7 نوت هست. در دوتار شمال خراسان ما نوت سی رو نداریم به عنوان یکی از نوت‌های اصلی. سی بمول هست اما نوت سی نداریم. یعنی در این یک اکتاوی که تعریف شده روی دوتار شمال و خراسان، باز هم یکی از نوت‌های اصلیش وجود ندارد. و اتفاقا اون هنرمند که در اون فستیوال پیش از من برنامه‌اش اجرا کرد، رفت روی نوت سی ایست کرد و من باید تو همون فواصل جوابش رو میدادم و خب اگر مهارت و تجربه نوازندگی من نبود میتونستم اونجا دست بسته بشم. و این پذیرش این مسئله که یک هنرمند ایرانی فقط به خاطر اینکه ظرفیت موجود روی سازش قدری محدودیت درش وجود داشت، چالش بزرگی براش درست کرده بود. من آمدم و در واقع جرقه که اون شب در ذهن من خورد به این فکر افتادم چرا ما نباید گونه ای از دوتار داشته باشیم که درش ظرفیت سازی بشه، یعنی گستره صوتی این ساز به قدری باشه که شما با هر هنرمندی نشستی در تعامل بودی و قرار شد دیالوگ داشته باشید دوچار محدودیت نباشید. ببینید این محدودیت رو وقتی من میگم اصلا به این منظور نیست که ما بگیم دوتار شمال خراسان ساز محدودی است. به هیچ عنوان همچین منظوری نیست. دوتار شمال خراسان تا زمانی که نوازندش تصمیم داشته باشه رپرتوار شمال خراسان رو اجرا کنه بهترینه و هیچ کم و کاستی هم حس نمیشه. اما وقتی این نوازنده دوتار شمال خراسان بخواد بیاد از منطقه دیگری از خراسان نغمه‌ای رو بزنه مثل منطقه شرق خراسان، اون موقع چالشی براش ایجاد میشه. و خب این همون مسئله بود که من رو به این فکر انداخت چرا نباید سازی داشته باشیم که این ظرفیت درش ایجاد بشه نوازنده بتواند با یک ساز هم رپرتوار شمال خراسان رو بنوازد، هم شرق خراسان رو، هم موسیقی ترکمن‌ها رو، هم موسیقی مازندرانی‌ها رو، یا اگر پیش آمد هنرمندی با هنرمندان دیگر از کشورهای دیگر در تعامل بود و قرار شد گفتگویی بین اونها اتفاق بیفته، این ظرفیت در سازش ایجاد شده باشه. به این منظور بنده این ساز که دارای 17 پرده هست و نامش رو هم دوتار معاصر انتخاب کردم ساختم. این ساز دوتار شمال خراسان نیست، دوتار شرق خراسان هم نیست، دوتار مازندران هم نیست. آنهایی که صرفاً علاقمند هستن به اون موسیقی بپردازن میتوانن برن از اون سازها استفاده کنن و هیچ مشکلی هم نخواهد بود. اما اگر یه روزی من نوعی که علاقمند به موسیقی شمال خراسان هستم تمایل پیدا کنم به مناطق دیگر هم بپردازم، اون موقع شما راهی ندارید جز این که به دوتار معاصر رجوع کنید، چون تنها سازی که این ظرفیت درش ایجاد شده تا اگر نوازنده ای علاقه داشت به مناطق دیگر هم بپردازه و نغمه هایی فراتر از جغرافیای شمال خراسان رو اجرا بکنه، دوتار معاصر این امکان رو به او خواهد داد. نکته دیگر در ارتباط با متریال این ساز هست. اساساً به ساز دوتار که پیشینیان توتار یا توتار هم میگفتند، همینطور که از اسمش پیداست، از درخت توت ساخته میشد به دلایل متعددی. یکی از مهمترین اینها این بود که شیره‌ای که در درخت توت وجود داره، اون سمقی که در این درخت هست، به گونه ای است که از حشرات در امان خواهد بود و خطری تهدید نخواهد کرد سازی که از چوب توت ساخته شده باشه. اما من پس از این که نمونه های مختلفی از دوتار و معاصر رو تولید کردیم، تمایل داشتم از متریال های دیگر هم استفاده کنم. به عنوان مثال از چوب آبنوس یا روزوود که اینها اساساً چوب های وارداتی هستند و با قیمت های گزافی هم در دسترس قرار می گیرن، به جهت اینکه این چوب ها از چگالی بسیار بالایی برخوردار هستند و برای عزیزانی که تمایل دارن سازهایی داشته باشن که زود مستهلک نشند، به عنوان مثال ما در دوتارهایی که نزد پیشکسوتان ما بوده، استادان من، و چند دهه مورد استفاده بودند، میبینیم که سطح روی دسته دوچار سایه شده و عمق پیدا کرده. این بدترین اتفاق ممکن برای دسته هر سازیه، نه فقط دوتار. وقتی جای انگشت بماند روی دسته و این به تدریج عمق پیدا کنه، دیگه اون ساز از سلامت برخوردار نیست. من با استفاده از چوب‌های دیگر که با چگالی بالایی هم تولید شدند و موجود هستند، نمونه‌هایی رو ساختم که اینجا در کنار من هست، مثل این ساز که کاسه این ساز از همون چوب رایج هست، چوب توت، اما دسته رو از چوب روزوود تهیه کردیم که چوب بسیار بسیار فشرده و سختیه و به راحتی دچار تنش نخواهد شد. نمونه دیگری از این ساز اینجا هست که دسته رو از چوب زردالو برگزیدیم و کاسه این ساز از نوعی کاج فنلاندی هست، از منطقه اسکاندیناوی. نمونه دیگر از چوب ون، حالا با تزئیناتی که خب اینها قابل تغییر هست، یعنی بر اساس سلیقه های مختلف تولید میشه. عمده افرادی که تمایل دارن این سازو داشته باشن، تجربه من نشون داده دوست دارن سازشون در ساده ترین شکل ممکن تکمیل بشه. خود من هم شخصا علاقمند به همین گونه سازها هستم، سازهایی که در نهایت سادگی به زیبایی میرسن، اما بعضی از سلیقه‌ها هم تمایل دارن نقش‌هایی روی سازشون تعبیه بشه. این امکان برای همه عزیزانی که سفارش دهنده این ساز هستند وجود دارد. بر اساس سفارش علاقمندان میتوانیم نمونه‌های متعددی رو تولید بکنیم که من باب نمونه چند تا از این سازها رو آوردم اینجا. اما وقتی متریال تغییر میکنه، تغییراتی در سونوریته یا صدادهی ساز هم ایجاد میشه. اگر مایل باشید من از یکی دیگه از این سازها استفاده میکنم. این نکته رو هم بگم، این سازی که باهاش در آغاز این سخنانم نواختم، کاسه این ساز از چوب درخت گردو بود و دسته از زردالو. صداش رو شنیدید. حالا یه نمونه دیگر رو به عنوان مثال، همینی که بیسش چوب درخت توت هست، گاهی از چوب و چوب توت و گاهی هم از شاتوت استفاده میشه در منطقه. خب این الان دستش از روزووده، همون چوبی که گفتم بسیار سخت و با چگالی بالاست. یه نکته که من باید لابلای عرایزم بهش اشاره بکنم، سرپنجه این ساز هست. در دوتار کلاسیک ما این سرپنجه رو اساسا نداریم، یعنی به همون شکل سنتی دوتا گوشی هست که عمده افرادی که پیگیر این مسائل هستن میدونن منظورم چیه و شکل و شمایلش چیه. اما در دوتار معاصر تماما سازهایی که با نام دوتار معاصر و نام بنده تولید میشن این سرپنجه رو دارن، چون آنچه که من تجربه کردم با این سرپنجه بسیار بسیار روانکوک، راحت و کم زحمت است در کوک کردن ساز. من همینجا مقابل دیدگان شما ساز رو کوک میکنم. به سرعت و بی زحمت ساز کوک شد. گاهی در اون سیستم کلاسیک شما بارها باید گوشی رو بچرخونید. این وقتی خوب کنیک هم نشده باشه، گاهی ممکنه حتی برای چند دقیقه وقت شما رو بگیره کوک کردن ساز و دست رو خسته میکنه در آغاز کار نوازندگی. اما شما در این حالت سرپنجه طاووسی یا پیچی بسیار بسیار راحت و بدون اینکه شما متحمل فشاری در دست یا انگشتانتون بشید، به راحتی میتونید سازتون رو کوک کنید. مثل این کاری که الان انجام شد. خب ما اینجا دوتاری داریم که از متریالی استفاده شده که پیشتر استفاده نمیشد در ساخت دوتار کلاسیک. یکی از مقام‌های شاخص موسیقی ترک‌های خراسان رو اجرا میکنم، قسمتی از این مقام رو به نام نوایی. صدا این ساز رو بشنوید. از رپرتوار موسیقی شمال خراسان بود، بدون اینکه من دست به کوک این ساز بزنم، در همین لحظه میخوام شما رو ببرم به دنیای دیگر موسیقی خراسان، شرق خراسان. شما ببینید هیچ دست برده نشد روی ساز و این همون قابلیتی که عرض کردم در سازهای دیگر وجود ندارد. من الان داشتم مقام نوایی ترکی رو میزدم از رپرتوار شمال خراسان، قطعه قطع شد، میریم به موسیقی شرق خراسان یا جنوب خراسان. با همین کوک الان میتونیم بریم به رپرتوار موسیقی ترکمن بپردازیم. علاقه نوازنده این ساز باشه، قابلیت اجرا با ساز دوتار محاصر رو خواهد داشت. امیدوارم در انتخاب ساز مناسب شما و سلیقه شما کمک خوبی کرده باشم. آرزوی توفیق دارم براتون.